فجر رسیدیم به این قسمت که علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. خداوند سبحان اینجا سرگذشت سه تا از اقوام رو بیان میکنه. یکی قوم عاد که پیرامونش یه جلسه صحبت کردیم که چون حق تعالی دنبال آیه فرمود التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مثل اینها درست نشده بود در شهرها، که اینها از لحاظ قدرت بدنی و از لحاظ تمدن خیلی پیش رفته بودن و اونجوری که برمیاد از آیات قرآن اینها ابرقدرت زمان خودشون بودن، مخصوصا اینجایی که میفرماد مثل اینها درست نشده بود. حالا میگم چه از لحاظ اندام، چه از لحاظ بناها، چه کشاورزی، چه دامبرپروری و چه کشورگشایی، چون در هر سه مورد اینها میفرماد طغوا فی البلاد، اینا طغیان میکردن در شهرها، تجاوز میکردن به کشورهای دیگه، فاکثر فیها الفساد، و بسیار فساد میکردن در کشورها و شهرهای دیگه. بعد سرگذشت قوم هود که پیامبر اینا حضرت صالح بود. قوم عاد گفتیم به باد مبتلا شدن، 7-8 روز و 7 شب باد بر اینها وزیدن گرفت، باد سرسر، باد تند که قرآن تعبیر میکنه به ریح العقیم، یعنی باد نازا. چون بعضی از بادها هستن که اینها کار میکنن تو عالم، ابر به وجود میارن، باعث رویش گیاهان میشن، باروری گیاهان میشن. و اصلا در مورد باد بخوایم صحبت کنیم، اگر باد نباشه در روی زمین نمیشه در روی زمین زندگی کرد. حالا چرا چجوریه خیلی بحث طولانی میشه، ولی همین باد موجب هلاکت اینها، اینهایی که اینقدر تنومند بودن که میفرماید تنز و ناس که انهم اعجاز و نخل منقعر. باد اینها رو به مانند تنه درخت خرما به زمین میکوبید و همشون رو هلاک کرد این باد. چون میگه بادی بود که به هرچی عبور میکرد جعلت و کرمین، مثل استخوان پوسیده میکرد. دیدید استخوان وقتی پوسیده میشه سوراخ سوراخ میشه. حالا این باد به نحوی بوده که اینها رو سوراخ سوراخ میکرده از شدت اون سرعتی که داشته. بعد قوم سمود که پیامبرشون حضرت صالح بود، حضرت صالح هرچی در میان اینها رو دعوت به خدا پرستی کرد اینا قبول نکردن، تا اینکه گفتن صالح اینقدر تو ما رو دعوت میکنی یه معجزه نشون ما بده که ما به تو ایمان بیاریم. و این نکته رو گفتیم، تا انسان معجزه ندیده کارش راحته. وقتی آیتی رو دید، آیتی از آیات خدا رو دید، دیگه جای اغماز و بخشش نیست. لذا در عمر خود انسان تا انسان به 40 سالگی نرسیده خداوند خیلی گناهانشو ندید میگیره. به 40 سال که رسید به ملائک ثبت اعمال میگه هر چه کرد یادداشت کنید، کوچک و بزرگ، دیگه تخفیف براش قائل نشید. چون این عاقل شده، تا قبل از 40 سال شر و شور جوانی بود، 1000 تا چیز بود. انسان وقتی عقلش کامل میشه، یا وقتی که یه آیتی رو میبینه، نشانه ای رو میبینه، دیگه تخفیف براش نمیده. اینا درخواست کردن که به ما معجزه نشون بده. حضرت صالح گفت چی نشونتون بدم؟ گفت از خدا بخوا که از این صخره شکافته بشه یه ناقه، یعنی شتر ماده بیرون بیاد، در حالی که این شتر ماده بارداره و همون موقع زایمان کنه. حضرت صالح اینا رو جمع کرد تو بیابان، دعا کرد، یک مرتبه صخره شکافته شد و میگه صدایی به مانند ناله زنی که داره وضع حمل میکنه از کوه بلند شد. دیدیم صخره شکافت و یک شتر سرش بیرون آمد، انگار داره از این صخره متولد میشه. بعد بقیه اندامش اومد بیرون، بعد کامل متولد شد، بعد صخره جمع شد به هم. شتری که حامله بود آمد بیرون، بعد از چند دقیقه خود این شتر زایمان کرد. یک کره ای رو به دنیا آورد. حضرت صالح فرمود این آیت خداست در میان شما، نکنه که به او آسیبی برسونید. آبی بود در میان این قوم که خیلی آب شربشون بود و اهمیت داشت براشون. گفت یک روز آب مال شماست، یک روز آب مال این شتر و بچه‌شه. شتر هم ظاهرا خیلی تنومند بوده. این شتر آب میخورد، به اینا شیر میداد. و این آیتی است در میان شما. بعد خداوند در سوره دیگه میفرماد که ما اینو فرستادیم آزمایش اینها باشه. این آیت خداوند گاهی وقت آیت خودش رو در میان قوم میفرسته برای اینکه حجت بر اونا تموم بشه. نگن ما ندیدیم، نشنیدیم، نبود، ما اگه بودیم یاری میکردیم، ما اگه بودیم فلان میکردیم. اینا ایمان آوردن به حضرت صالح. این شطور هم در میان اینها بود. بعد از مدتی که گذشت زمزمه هایی شروع شد. آره این آب ما رو میخور، باید آب میخور شیر میداد به اینا، به مقدار آبی که میخورد شیر میداد، خیلی مهمه ها. حالا گفتم اینا خودش تأویل داره همه. یعنی چی؟ شیر برکت رزق، حجت خدا، آیت خدا مایه برکت برای مردم. که آره این آب ما رو میخوره و یعنی چی یه روزی مصرف کنی، یه روز ما مصرف کنیم فلان. بهمان اونقدر زمزمه پیچید، یه دم که سکوت کردن، یه ده سکوت کردن، جلو اینا وانعیست دادن، از این آیت خدا دفاع نکردن. تا اینکه میفرماد ازنبعث اشقاها، در سوره دیگه میفرماد شقی ترین خودشون رو انتخاب کردن، شمشیر به دستش دادن، کمین کرد. تا این حیوان آمد آب بخوره، گردن حیوان رو با شمشیر زد، حیوان روی زمین افتاد، که یه زنازاده‌ای هم بود این کارو کرد، چون حجج الهی رو جز زنازادگان، حرامزادگان نمی کشن. شاید طرف مخالفت کنه، اما اون کسی که دست به قتل میزنه، او باید زنازاده یا حرامزاده باشه، چون غیر حرامزاده نمیتونه این کارو کنه. بقیه هم آمدن از این گوشت شتر کندن برای خودشون، عقب نمونن. انسان یه موقع توی مسیری میفته. حسین حسین گفتن خیلی خوبه، گریه کردن برای امام حسین خیلی خوبه، اما عقل داشته باشیم. ابا عبدالله همیشه هست، حجت خدا همیشه هست. روایت میگه یکی از دختران ابا عبدالله، دختر کوچولوها، میگه اینا وقتی حمله کردن به خیمه ها، خیمه ها رو غارت میکردن، یکی از اینا خلخال از پای من داشت در می آورد. خلخال مثل علنگو به پاشون میبستن، زینتالات بود. بعد دیدم داره گریه میکنه، گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من میدونم شما خاندان پیغمبرید و دارم غارتتون میکنم. گفتم خب اگه میدونی پس چرا غارت میکنی؟ گفت اگه من نبرم دیگری میبره. گریه داره میکنه برای امام حسین، ولی داره خاندان امام حسین هم غارت میکنه. اینجوری نباشیم یه موقع ها. برای امام حسین داره گریه میکنه، بچه هاش هم غارت میکنه. هر کی حسین حسین گفت حسینی نیست، پان پاش نیفتاده. علی حال آمدن به غارت گوشت این حیوان، همه از گوشتش خوردن مگر اون عده‌ای که ایمان داشتن به حضرت صالح و اینها. کره این حیوانم فرار کرد، رفت بالای تپه، سه بار ناله زد و ناپدید شد از میان اینها. حضرت صالح فرمود عذاب خدا در مورد شما دیگه حتمی شد، منتظر عذاب خدا باشید. سه روز گذشت، آیه قرآن می فرماید صیحتم واحده، یه صیحه‌ای بر اینا زده شد، صیحه‌ای بر اینا زده شد که همه مردن. حالا این صیحه، این جیغ، این فریاد چه جور بوده که باعث مرگ همه اینها میشه؟ دیگه اونا رو بحثش جداست. اما در مورد قوم فرعون و فرعون ذل اوتاد، قوم سوم قوم فرعون رو ذکر میکنه. فرعون صاحب میخها، یعنی چی فرعون صاحب میخها؟ در تفاسیر اومده فرعون وقتی میخواست کسی رو عذاب کنه، اینو روی زمین میخوابوند، دستهاشو باز میکرد و در کف دستهای این میخ میکوبید و به این وسیله دستها و پاهای اینو میدوخت به زمین و رها میکرد، شو رهاش میکرد تا در همین حال بمیره. یا به تنه خرما که صلیب دیدید حضرت عیسی رو مثلا به صلیب کشیدن، صلیب هم همین جور بود، دستای طرف رو باز میکردن منتها رو چوب این کار رو میکردن، دستهاشو با میخ میکوبیدن به صلیب، پاهاش هم میکوبیدن به صلیب. البته حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد ها، اینو بدونید عزیزان. بنا به آیات قرآن حضرت مسیح به آسمان عروج کرد. اینی که مسیحی‌ها میگن اشتباهه، چون آیه قرآن میفرما ما قتلوه یقینا، یقینا عیسی کشته نشد، ولیکن شبه لهم، اهم بر مسیحی‌ها اشتباه شد. حالا این فیلم ها هم که درست میکنن فلان میکنن، عقیده اینها باطله، چون ما عقیده داریم حضرت عیسی به آسمان عروج کرد و حضرت عیسی زنده است و موقعی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف میارن، حضرت مسیح میان به یاری ایشون و در پشت سر حضرت مهدی به نماز می ایسته. علی حال میگه چون این کارو میکرد به فرعون میگفتن ذل اوتاد، یعنی صاحب میخها، که از قضا آسیه زن فرعون از زنان مؤمنه بود که ایمان داشت به وحدانیت خداوند. وقتی که ایمان خودشو ابراز کرد، فرعون همین کارو کرد با آسیه، یعنی او رو به چهار میخ کشید تا به شهادت رسید و به فرموده رسول الله از زنان کامل است حضرت آسیه. و در روایتی رسول خدا فرمود آسیه از زنان بهشتی منه که در بهشت همسر من خواهد شد. همونجور که بعضی از همسران رسول الله روی رسول الله رو نخواهند دید، مثل عایشه و حفصه و بعضی دیگه. اما در مورد و فرعون ذل اوتاد یه نظریه دیگه هم هست که به نظر بنده این نظریه قوی تره. اوتاد به معنی میخه و تد یعنی میخ، اوتاد یعنی میخها. در قرآن میفرماد والجبال اوتادا، یعنی کوها میخها هستند، کوها میخهای زمینن که زمین از هم متلاشی نشه. و جای دیگه قرآن میفرماد والجبال اوتادا، یه جا میفرماد ول اوتادا جبالا، یه جا میگه ول جبال اوتادا، کوها میخها هستند، یه جا میگه میخها کوها هستند، که این خودش رمزی داره این تقدم و تأخر. چرا یه جا میگه کوه میخه، یه جا دیگه میگه میخ کوهه. اینو قبلا با عزیزان پیرامونش صحبت کردیم. مثلا در قرآن همیشه میگه آسمان و زمین، سماوات و الارض، ولی در یه جا میگه ارض و سما، اینجا رمزی درش هست. همه جا میگه ملائکت و روح، ولی یه جا میگه یوم یقوم روح و الملک و صفا، روح رو اول میاره. همه جا تو قرآن میگه موسی و هارون، اما یه جا میگه هارون و موسی. اینها رموزاتیه که حالا باید سر جاش در موردش بحث بشه. اما فرمود والجبال اوتادا، میخا کوها هستن. اینجا که میگه فرعون صاحب اوتاد، صاحب میخا یعنی صاحب کوها. حالا کوها چیه؟ اهرام ثلاثه مصر که مثل کوه میمونه. چون دقت کنید تو این آیات خداوند قدرت این اقوام رو گفت. در مورد قوم عاد گفت لم یخلق مثل حافل بلاد، مثل اینا آفریده نشده بود. در مورد قوم ثمود گفت جاب و صخر بالواد، کوها رو می تراشیدن و خانه می ساختن، چنین قدرتی داشتن، چنین تکنولوژی داشتن اینا. پس در مورد فرعونم میخواد قدرت فرعونو بگه، میگه فرعونی که صاحب اهرام بود، اهرام مصر از عجایب هفتگانه عالمه، الانم که الان جزء عجایبه، یعنی دیدن با تکنولوژی الان بخوان چنین چیزی بسازن به سختی میسوره و تکنولوژی که الان داریم. که یک کتابی بود که در مورد اسرار اهرام چیزایی نوشته بود که البته مال مثلا شاید 40 سال پیش نوشته بود، یکی از مهندسان اهرام که نوشته بود این تکنولوژی که اینجا به کار رفته ما هنوز بهش نرسیدیم، شاید بعداً بهش بتونیم برسیم. که اینجا میخوره که این منظور از بل و فرعون ذل اوتاد، منظور اشاره به همون اهرام داشته باشه که میخواد قدرت اینا رو بگه. میگه ببینید اینا چقدر قدرت داشتن، چه ابر قدرتی بودن. ولی چی شد؟ تقعو فی البلاد، اینا طغیان میکردن. گفتیم طغیان یعنی تجاوز از حد. آب رودخانه میگیم طغیان کرده، یعنی از حد خودش فراتر رفته، یعنی اینا به کشورهای دیگه، شهرهای دیگه تجاوز میکردن، کارهایی که آمریکا الان میکنه، اسرائیل میکنه. قرآن اینا رو ذکر کرده برای ما که اینها فکر نکنین همینجوری میمونن، فاکثر و فیه الفساد، وقتی که این کارا رو کردن، فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه عذاب رو به سر اینها فرود آورد. اینا باید ظلم کنن تا عذاب نازل بشه. این کارهایی که اسرائیل در غزه میکنه، اینا رو باید انجام بده تا عذاب برش نازل بشه. فاکثروا فیها الفساد باید صورت بگیره. تا اینکه عذاب الهی شامل حالش بشه. فسب یعنی پاشیدن، فرود آوردن با شدت. فسب علیهم، فرود آورد با شدت ربک، پروردگار تو، صوت عذاب. صوت به معنی تازیانه است، اما اصل لغت صوت به معنی مخلوط شدنه. صوت به معنی مخلوط شدنه. چون تازیانه، اون تازیانه‌ای که گوشت و پوست و خون رو مخلوط میکنه با هم، عرب بهش میگه صوت. اون تازیانه وسیله‌ایه که گوشت و پوست و خون رو با هم مخلوط میکنه. میگه صوت عذاب، تازیانه عذاب که زیر و رو میکنه اینها رو با همه قدرتی که داشتن، با وجود ابرقدرت بودنشون. فسب علیهم ربک، این وعده الهیه، این تو عالم هست، این مخصوص اون اقوام گذشته نیست ها. یه مبحثی رو گفتم خدمت عزیزان، این عالم یه سری قوانینی داره. شما میدونید آب در 100 درجه جوش میاد، این یه قانونه. پنبه در کنار آتش محترق میشه، یه قانونه. شیشه سمیل، سنگ با یه حجمی نیرو بهش وارد بشه به این شیشه میشکنه، این یه قانونه. و ما خیلی از این قوانین رو میدونیم تو عالم طبیعت. میدونیم گندم رو زیر خاک کنیم، آب بریزیم روش، بعد از این مدتی جوانه میزنه میاد بیرون، این قانونه. حالا خیلی قوانین دیگه‌ای هست که ما نمیدانیم و اینو خداوند آمده بر توسط انبیا برای ما گفته. میگه آقا اگر زنا کنه کسی، برکت از عمرش میره، برکت از علمش میره، برکت از مالش میره. این خاصیت زناست. یا جوان میری در میان قوم، وقتی زنا فاش میشه، علنی بشه، جوان میری زیاد میشه. و ما میبینیم که قدیم که اگرم بود پوشیده بود، جوان میری نداشتیم. یعنی کسی که 40 سالش باشه، 50 سالش باشه، به راحتی 30 سال پیش رو یادشه که اصلا یه جوون اگه تو شهر میمرد، شهر سیاپوش میشد. یه جوون مرده، داغ جوون دیده. ولی الان جوونها راست به راست میفتن میمیره، سکته میکنه، سرطان میگیره، تصادف میکنه، ناراحتی قلبی پیدا میکنه، به بهانه های مختلف. حضرت موسی وقتی با قومش رفتن به طرف شامات برای جنگ، داستانش مفصله، نمیخوام بگم. بلعم باورا دانشمندی بود، میگن روایت داره اسم اعظم داشت. پادشاه اونجا اومد جلوش گفت اینا دارن میان به جنگ ما، حضرت موسی داره میاد به جنگ، هندونه گذاشتن زیر بغلش، تو بزرگ مایی، تو باید از ما حمایت کنی فلان کنی. اومد دعا کنه، دید نمیشه در مقابل حجت خدا، دعاش درگیر نمیشه. داستانش مفصله. گفت شما یه کار میتونید، ولی حکمت بلد بود، دانشمند بود دیگه. گفت یه کار کنید. گفت اینها الان چند ماه از زن و بچه خودشون دورن، مردای اینا زن ندیدن، شما زنا و دخترای خودتونو آرایش کنید بفرستید وسط قوم موسی، اینا مبتلا بشن به زنا. اونا هم کافر بودن دیگه، براشون حرفا معنا نداشت. کافر که زنا کردن براش معنا نداره. این کشورهای غربی رو میگه نمیبینی، بی غیرت، لا مذهب، اینا زنا و دخترای خودشون رو آراسته کردن، فرستادن میان لشکریان حضرت موسی برای خرید و فروش از این بهانه ها. یکی یکی سربازان از لشکر حضرت موسی مبتلا شدن به زنا کردن. داره دختر اون پادشاه خودش رو آرایش کرد، خیلی هم زیبا بود، اومد میان اردوگاه اینا گشتن، هر کی میامد طرفش میگفت نه به من دست نزن، فرماندتون رو میخوام ببینم. فرمانده رو نشونش دادن، این رفت پیش فرمانده و خودش رو عرضه کرد. عزیزان اگه میخوایید شیطان مسلط نشه برت، باید نگاهتو حفظ کنی. اگه نگاهتو بپوشونی از نامحرم، شیطان نمیتونه در وجودت بیاد. و الا اگر دشمن وارد قلعه شما بشه، دیگه بیرون کردن سخته. نگاهتو باید مواظب باشی. نگاه کردی عجب زن آراسته ای، چقدر جمال، چقدر دست این زنه رو گرفت. یه بیادبی روی بیادبی، اومد پیش حضرت موسی گفت کی گفته من با این زن باشم گناه داره؟ چیزه به این خوبی برات گناه یعنی چی؟ حالا گناه میکنی چرا پیش حجت خدا؟ چرا پیش آیت خدا؟ دست زنه رو گرفت برد تو چادر. حضرت هارون وصی حضرت موسی که دو تا پسر داشت به نام شبیر و شبیر، که اشتباها میگن بله میگن شبر و شبیر، اما شبر و شبیر اصلش، اصل تلفظ عبریش، که امام حسن و حسین عربی همین دوتا اسمه، که خدا به وصی حضرت خاتم انبیا این حضرت علی به جای شبر و شبیر حسن و حسین عنایت کرد. خیلی هم شجاع بودن اینا دوتا پسر حضرت هارون. این نیزه رو برداشت دنبال اینا رفت، دید که اینا مشغول گناه هم، چنان نیزه رو زد که از وسط این دوتا عبور کرد و اینا رو بلند کرد بالا. آقا بر اثر گناه زنا که در میان لشکر چند صد هزار نفر حضرت موسی فاش شده بود، سربازهای دیگه می دیدن که فلان سرباز افتاده مثلا دنبال فلان دختر، فاش شده بود. میگه 35,000 نفر در یک روز مردن، مرگ مسلط شد بر اینا، میمیره برای چی؟ مریض شده مرده، سکته کرده مرده، وقتی هم که میاد دیگه تر و خشک و با هم میسوزونه، نمیگه این گناه کرده باید بمیره. عذاب وقتی میاد تر و خشک و با هم میسوزونه. اینا ارتباطات تو این عالمه. میگه وقت لئن شکرتم لعزیدن نکم، شکر کنی خدا برات زیاد میکنه. این یه قاعده است. استغفار کنی خداوند فرزند بهت میده، زیاد استغفار کنی، مداومت داشته باشی، مال بهت میده، صدقه بدی بلا ازت دفع میشه. لذا میگه اول روز صدقه بده که بلای اون روز از سر رد بشه. به پدر و مادرت محبت کنی وضعت خوب میشه، زندگیت برکت پیدا میکنه. اگه قطع رحم کنی با برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت، پسر عمو، دختر عمو قطع رابطه کنی، عمرت کوتاه میشه. اینا هم قاعده است. همون جوری که آب در 100 درجه به جوش میاد، این قواعد هم هست. ظلم کنی بهت ظلم میشه. روایت میگه از جمله گناهانی که اگر کسی انجام بده تو همین دنیا سرش میاد چیه؟ میگه اگه به ناموس کسی تجاوز کنه کسی، نمیمیره تا همین بلا سر خودش بیاد. به ناموس کسی تجاوز کنه، به ناموسش تجاوز میشه. که گناهیه که روایت داریم ها عزیزان. ای کاش حالا اونایی که سنشون بالاتره میدونن، 30 سال پیش 40 سال پیش زنها چقدر حیا داشتن، زنها چقدر پوشیده بودن. این موج تبلیغات غرب، این کفار که به وسیله ماهواره و سیدی و فیلم و اینها اومد وارد کشور ما شد، به جایی کشون دیگه زنهامون شدن بی حیا، زنهای جامعهمون. کمتر دختر سالم پیدا میکنی. عزیزان شما که هیئتی هستید باید مثل عقاب بالا سر زن و بچت باشی. نگی دخترم از دین زده میشه اگه بهش بگم چادر سرت کن، خودش باید بفهمه. این حرفا نیست ها. بذاری به عقده خودش، دلش میخواد سر برهنه بره تو کوچه و خیابون، خودش بفهمه نداریم. روز قیامت گوشتو میگیرن. پدر و مادر تو وظیفت بود بچه تو تربیت کنی، چرا نکردی؟ چرا نمره درسیش کم میشه پوستشو میکنی؟ نمازش قضا بشه کاریش نداری؟ با دوست پسرش صحبت میکنه کاریش نداری؟ پسرت با دوست دخترش صحبت میکنه کاریش نداری؟ هر جوری دخترت بره بیرون کاریش نداری؟ زنت آرایش کنه بره بیرون کاریش نداری؟ روایت میگه آخر از زمان غیرت از مردا میره، حیا هم از زنها میره، حیا هم از زنها میره. من به خانومای هیئتی خودمون میگم، زنهایی که بیرون هستن از کاری نداریم، خانوما حجابتون رو رعایت کنید. یک تار موی زن رو مرد نامحرم ببینه گناه. یه تار مو. خانوم ها چادر سر میکنی، برادر شوهرت اومده خونت، فک و فامیلت اومده، زیرش باید روسری سرت کنی. یه لحظه میای چادرت درست کنی، تمام موها و سر و صورتت پیدا میشه. از خونه میخوای بیای بیرون آرایش نکنی. از خونه که میای بیرون، زن فقط حق داره برای شوهرش آرایش کنه، نه در بیرون خونه، نه در بیرون خونه. الهی حالا بگذاریم. فرمود اینها طغیان کردن، فساد کردن و دیدی که پروردگار تو چگونه تازیانه عذاب رو به سر اینها فرود آورد. این عالم قانون داره، این نیست که آمریکا هر کاری میخواد بکنه بکنه، این نیست که اسرائیل هر کاری کرد کرد تموم شد رفت. اینها تو همین دنیا عذابشو میبینن، در همین دنیا عذابشو میبینن، عذاب خدا به سرشون. الملک، پیامبر اکرم فرمود یبقام الکفر ولا یبقام از ظلم. سلطنت با کفر باقی میمونه اما با ظلم باقی نمیمونه. یعنی پادشاه اگه ظلم کنه سلطنتش از بین میره. ان ربک لبالمرصاد، به درستی که پروردگار تو در مرصاد است. مرصاد یعنی کمینگاه، مرصاد یعنی محل رصد. رصد دیدید رصدخانه، میشینن ستاره ها رو با دقت نگاه میکنن. مرصاد یعنی محل رصد کردن، با دقت داره نگاه میکنه اعمال رو، در کمینگاه نشسته. کمینگاه معمولا یک جایی که در سر مسیر انسانه، کسی که کمین میخواد بزنه، و از یه جایی که اشراف داره طرف نگاه میکنه، زیر نظر میگیره اون کاروان و اون شخص و اینا رو. کمینگاه چنین جاییه. میگه پروردگار تو در کمینگاه نشسته است، در کمینگاه هست، که یعنی توی مسیری که دارید میرید، تو زندگی که داری میکنی، یه جایی میرسی به کمینگاه، اون جایی که خدا هست. امام باقر میفرماد آخرین وصیتی که پدرم بهم کرد این بود، گفت پسرم آخرین وصیتی که پدر من امام حسین در لحظات آخر به من کرد این بود که پسرم بترس از ظلم کردن به کسی که جز خدا پناهی نداره. وقتی جز خدا پناهی نداشته باشه، خود خدا میشه منتقم برای او. مولانا میگه چون ضعیفی، انسان ضعیف، فقیر، مسکین، اینا نزد خدا خیلی ارزش داره، آدمای بیکس، چون ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. یه نفر میگه الامان، یه ضعیف در میان اهل آسمان غلغله میشه. چون ضعیفی در زمین خواهد امان، غلغل افتد در سپاه آسمان. پروردگار تو در کمینگاه هست که یه روزی میرسی به کمینگاه تو سر مسیره. الان هر کار میخوای کنی کن، ولی به کمینگاه میرسی. بعد روایت داره از امام صادق، کمینگاه تو همین دنیا هم هست. خب میگه مرصاد یه جایی روی پل صراط. پل صراط میدونید به روی شفیر جهنمه، یه پلی روی جهنم. کسی از روی این پل بیفته پایین، داخل جهنم شده. حفاظم نداره این پل. دیدید پل میزنن دو طرفش حفاظ میذارن، این پل حفاظ هم نداره. مرصاد یه موقفیه روی پل صراط که مال مظالم عباده. مظالم عباد یعنی چی؟ موقفیه که بررسی میکنن تو به کیا ظلم کردی. به زنت ظلم نکرده ای تا حالا؟ اونجا دیگه زنم بود و اینا نیست که. به بچت ظلم نکرده ای تا حالا؟ به برادر، به خواهر، به پدر، به مادر، اصلا حقوق اینا رو میدونی چیه؟ ها؟ حقوق اینا رو میدونی چیه؟ خواهر تو چه حقی به تو داره؟ پدر و مادر تو چه حقی بهت داره؟ برادر، فرزند، زن، همسایه، همکار، دوست، برادر ایمانی، اونجا هر کی ظلمی به گردنش باشه میگه نگرش دارید. وقفوهم انهم مسئولون. قف یعنی چی؟ یعنی بئیس. قفوهم و قفوهم یعنی نگر دارید اینا رو، اینا باید سوال بشه ازشون. اولین چیزی که سوال میکنن میگن ولایت امیر المؤمنین، از ولایت آقا سوال میکنن. از اونجا رد شدی، داری رد میشی. اما اگه به زن ظلم کرده باشی، به شوهر ظلم کرده باشی، اونجا نگرد میدارن. عزیزان من، اینا رو باید بگیم. فقط شوهر حق داره از زن خودش لذت ببره. خانم محترم، اگر جوری خودتو درست کردی که مردی بهت نگاه کرد، از نگاه کردن به تو لذت برد، در حق شوهر خودت ظلم کرده ای. روایت میگه اگر زنی عطر بزنه به خودش بیاد بیرون، مردی بوی عطر اینو بشنوه و خوشش بیاد، این زن میاد خونه باید غسل کنه چون زنا کرده. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خیلی کار سخته. در مظالم عباد آخرین مرحله است. خیلی ها مراحل، آدم های با تقوای رد میشن، به اینجا که میرسن گیر میخورن، میگن تو در حق زن و بچه ظلم کردی، تو در حق شوهرت ظلم کردی، برادرت، همسایت، دوستت، رفیقت. ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینگاه هست. یه جوری باید بسازی خودتو که به مرصاد که رسیدی، به کمینگاه خدا که رسیدی، آسوده بگذری انشاءالله. خب شب پنجم محرم این شبها این روزا و شبا تو کربلا داره گروه گروه به لشکر عمر سعد اضافه میشه، گروه گروه داره به لشکر عمر سعد اضافه میشه. لشکرهای 4000 نفر، 3000 نفر، 1000 نفر، از کوفه سازماندهی میشن، فرستاده میشن طرف کربلا، که البته در بعضی از تواریخ داره یه موقع لشکر راه میافتاد از کوفه، 1000 نفر بودن، میرسیدن به کربلا 300 نفر تش مونده بودن، بقیه وسط راه فرار میکردن، یه عده‌ای که نمیخواستن به جنگن، یه عده هم که خودشونو میخواستن برسونن به ابا عبدالله، چون سر راه بسته بود، شرطه گذاشته بودن، پاسبان گذاشته بودن، جلو ترددها رو گرفته بودن. یه عده با همین لشکرها میومدن خودشونو میرسوندن به کربلا، بعد میومدن خدمت ابا عبدالله، میومدن و خودشونو میرسوندن به ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، این شبا روایت داره عمر سعد جلساتی رو داشت با ابا عبدالله، هی میخواست آقا رو راضی کنه که آقا تن بده به ذلت. ابا عبدالله بهش گفت عمر سعد بیا طرف من، بیا منو یاری کن. گفت آقا اگه بیام طرف تو خونم رو خراب میکنم. حضرت فرمود من برات میسازمش. گفت آقا مالمو میبرم. گفت من از مال حجازم بهت میدم. گفت زن و بچه‌مو میگیرن. گفت من ضمانت میکنم زن و بچه‌ت سالم باشن. چی میخوای دیگه؟ گفت آخه سرش انداخت پایین، حکومت ری رو چی کنن؟ ها، حضرت فرمود بدون که از گندم ری نخواهی خورد. اینم به مسخره گفت از جوش هم بخوریم کافیه ما رو. حضرت فرمود امیدوارم در محل خوابیدنت ذبحت کنن، که همون جورم شد، تو خونه خودش گرفتن ذبحش کردن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. شبا میای هیئت، سعی کن این روزام دلت هوایی کربلا باشه ها، دلت تو پادگان ابا عبدالله باشه، میان خیمه های حسین پرسه بزن. یه صفایی داره ها این لشکریان عمر سعد، شبا که ابا عبدالله مناجات میکردن یارانش، اینا گذرشون میافتاد، میدیدن اینا تو سجده دارن گریه میکنن، یکی ایستاده داره قرآن میخونه، یکی داره ذکر میگه، هوایی میشدن، دستاشونو میذاشتن رو سرشون، میامدن طرف آقا، گفتن السلام علیکه یا آبا، آقا ما اومدیم خدمت گذار تو باشیم، اومدیم جان فدای تو باشیم. یا ابا عبدالله، آقا جان ما هم راه بده، اون حول هواشی خیمگاه دور بزن. یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد
Allahumma salli ala
وقتی میاری بالا یه حال دیگه میده به مجلس. هر وقت صلوات فرستادی دستاتو بگی طرف آسمان. که 11 ساله است، از موقعی که چشم باز کرد پدر را ندید، چشمش فقط به جمال حسین روشن شد. عاشق حسین، دل باخته حسین، مست حسین، لذا وقتی حضرت میخواست میدون بره به خانم زینب سپرد: زینب جان مواظب عبدالله با، از خیمه ها بیرون نیا، صدای منو که میشنوه از خیمه بیرون نزنه، همه تو کربلا تو میکده کربلا مست حسین، عبدالله هم یکی از همون عاشقان حسین. امشب میخوام یه مقدار با معرفت گریه کنی. می فروش از می کده آواز داد،
درس را تا آخر از آغاز دار. چی گفت از شراب وصل جامی بیش نیست، هر که از ما شد به فکر خیش نیست، هر که از ما شد به فکر خیش نیست. تا صدیر مجتبا تشنه بود و جانب زمزم دوید، تا شنید آوای پیر می فروش، بی خود از خود گشت و نزد پیرش درس ها را خوانده بود، لیک از یاران ره جا مانده بود. می فروش پیر چون او را بدید، رنگ از رخسار بی رنگش پرید.